به جهان
حالا
اروپا.
چرا فقط اون
یک نمونه
طب؟
هستن.
بله شما اشارات و شفا رو ببینید. خب این هنوز که از 10 قرنه از زمان
بله
وفات ابن سینا گذشته به چند زبان این داره در
بله
همچنان در واتیکان داره تدریس میشه، در دانشگاه مهم هاروارد. آقای الان خالد رویه خب استاد منطق اونجاستیه، خب
بله.
اصلا مبتنی بر منطق شفا و منطق اشارات و منطق مشرق یعنی ابن سینا اونجا دارن تدریس میکنن.
درست.
یعنی ما چرا نباید اینو قدر بدونیم؟ اونها دارن به اون اصالت میدن، دارن بهش معاصرت میدن، پاسخهایی به پرسشهای امروزین خودشون میابن. ما همچنان فکر میکنیم که نفی اونها یعنی اثبات امروز ما. این واقعا چیز عجیبی است.
از این منظر پس ما میتونیم این نتیجه رو تا اینجای گفتگو بگیریم که چون آقای دکتر مبلغم پیوستند به ما، این نتیجه رو بگیریم که پس ضرورت داره.
حتما همینطوره. یعنی ما اگر نخواهیم بزرگان خودمون رو پاس بداریم و این خلعه های تاریخی و فرهنگی که بالاخره ما خلعه که نداشتیم. منتها ببینید من یه مثال بزنم تا آقای دکتر مبلغی ان شاء الله اضافه بشن. ببینید مثلا در همین در منطق در همین منطق خب مستحضر هستن خود حضرت علی که ما بعد از ابن سینا خواجه نصیر رو داریم، قبل سنت سهروردی، بعد یهو انگار مثلا یک فترتی هست، یک خلعی هست تا مثلا فرض بفرمایید شیراز و اینها، در حالی که شما خوب اونجا نگاه کنید پر منطقدانه از خفری و خونجی و نمیدونم ابهری و کاتبی و خب اینا رو ما نیاریم وسط. بعد تازه و سمرقندی و سمرقندی که همین خالد رویه ایشونو معرفی کرد، گفت آقا شما همچین شخصیتی دارید خودتون هم خبر ندارید. خب بعد منطقداران ایران وقتی رفتن نکتن این همهشون نوآوری داشته، این همه مشکلات که ابن سینا نتونسته حل کنه حل شده، تحویل مکتب شیراز شده.
خب ارتباط و برقرارت با جناب آقای دکتر مبلغی عزیز. آقای دکتر عرض سلام داریم، صداتون رو نداریم آقای دکتر.
سلام
علیکم.
احوال عالی
جناب آقای دکتر عبدالمجید مبلغی عزیز، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
در خدمت شما هستم. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر مدامی و دوست فریختم جناب آقای دکتر جامع بزرگی.
متشکرم. خب به عرض شنوندگان عزیز برسونم که آقای دکتر مبلغی در برنامه هفته پیشم با ما همراه بودن و از این جهت در جریان هستن که این برنامه کجا پایان پذیرفت و امروز بخوایم کجای بحث رو تکمیل بکنیم. آقای دکتر من یه پرسشی میخوام مطرح بکنم، ولی جناب عالی از هر منظری که میخواید بپردازید، چون ما میخوایم این مقدار باب گفتگو رو باز بکنیم بعد به جزئیات ورود خواهیم داشت. اینکه چقدر ضرورت داره که ما شخصیت‌های تاریخی خودمون رو و علمی خودمون رو و فلسفی خودمون رو معاصرت ببخشیم و به زمانه بیاریم و اون روز که تمدن سازی کردن امروز نیز در تمدن سازی نوین ما مشارکت کنن این شخصیت ها. چون هرگاه ما برمیگردیم به شخصیت های علمی فلسفی و تاریخی خودمون، اون چی که در ذهن برجسته میشه بیشتر نگاه درون دینی گاهی میشه، گاهی مذهبی و یا شرع فقهی، ولی شخصیت های ما واقعا اینطور صرفا نبودن، در همه علوم صاحب نظر بودن. یه مقدار برای شنوندگان عزیز بفرمایید که ضرورت این که ما برگردیم به تاریخ و شخصیت ها رو بشناسیم و بشناسونیم و امروز استفاده بکنیم از چه منظری است؟
چشم. نکات عرض میکنم خدمت بینندگان فرهیخته رادیو گفتگو و سعی میکنم در ارتباط با
شنوندگان عزیز.
بله بله شنوندگان گرانقدر.
بله
عزیزم محضر شریفتون که در برنامه قبل که افتخار پیدا کردم و در واقع مباحثی رو معروض داشتم، حرف به اینجا رسید و سخن به اینجا رسید که همچنان که در سوال نکته سنجانی حضرت عالی هم کاملا ملحوظ نظر بود و در مباحث آقای دکتر جامع بزرگی هم به یک معنا ادامه مباحث برنامه قبل ما مشهود بود، سخن به اینجا رسید که ما باید در واقع معاصرت رو در ارتباط با آنچه در تاریخ ما وجود داره کاملا لحاظ بداریم و سعی بکنیم بازگشتی به گذشته داشته باشیم که به امروز و اکنون ما مربوط بشه و
بله.
به در واقع احیای آنچه در گذشته هست در ارتباط با نیازهای اینجایی و اکنونی ما منجر بشه. اگر بخوام اون بحث رو ادامه بدم و مشخصا توجهی داشته باشم به میراث گرانباری که علامه ملا عبدالله یزدی بهابادی از خود به جای گذاشتن، باید عرض بکنم که علامه ملا عبدالله بهابادی یزدی از در زمره افرادی قرار دارند که دریچه ای به سمت سنت رو پیش روی ما میگشایند. ایشون همچنان که عرض کردم در میانه خطوط، جایی که مرزها به هم میرسند، به در واقع اقدام و عمل پرداختن، اقدام در حوزه سیاست گذاری و عمل در حوزه مناسبات محیطی و همچنین تولید آگاهی و تولید ایده و تولید نظریه و یک چهره میان مرزی و نشسته بر سر در واقع چهار راه اتفاقات تاریخی و اتفاقات دانشی هستند. چنین چهره های بسیار مغتنم هستند. حال سخن بر سر این هست که چگونه باید به این افراد بازگشت. نحوه بازگشت ما به این بزرگان، افرادی همچون ملا عبدالله هست که مقرر میکنه در واقع لحاظ امر معاصرت رو در بازگشت و سودمند میکنه این بازگشت رو. من فکر میکنم آنچه ما باید در دست بگیریم و آنچه باید لحاظ بداریم، روی کردی تمدن پژوهانه به بزرگان خود هست که وجه انتقادی داره. من اصطلاح تمدن پژوهی انتقادی رو معمولا برای طرح این مبحث میپسندم و عرض میکنم. منظور از تمدن پژوهی انتقادی چه هست؟ یعنی به جای نگاه تجلیل‌آمیز، به جای نگاه تک‌بعدی، سعی بکنیم در بازگشتی که به چهره‌های همچون ملا عبدالله داریم، سعی بکنیم در واقع اون وجوه اثرگذارانه ناشی از زیست علمی و عملی ایشون رو ذیل رویکردی انتقادی و در سنجه تأمل ورزی انتقادی در ارتباط با امکانها و موقعیت‌های امروز خود در نظر بگیریم.
آقای دکتر، اصلا لازمه معاصرت همین رویکرد انتقادی هستش.
بله، میگن که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. فرمایش شما کاملا متینه، ولی خب زمانی که نگاه میکنیم به نحوه مواجهه خود با در واقع میراث ناشی و منشعب از سنت خود، در بسیاری از مواقع مع الاسف با چیزی بیشتر از رویکرد در واقع تجلیلگرانه مواجه نمیشیم. اگر ما این تمدن پژوهی انتقادی رو مبنای بازگشت خود به سنت، به میراث پرعرج ملا عبدالله قرار بدیم، آنگاه وجهه همت ما این نخواهد بود که هر جا ملا عبدالله و بزرگانی همچون ملا عبدالله بدایعی از خود به جای گذاشتند، بی حرف و حدیث اون بدایع رو در دست بگیریم، بر سر بگذاریم و در واقع به نیکی و به صورت تجلیل‌آمیز از ایشان یاد بکنیم.
یعنی مرتب ایجابی نگاه بکنیم.
دقیقا، یعنی مرتباً یعنی اگر میخواییم به ملا عبدالله سود و دهشی برسونیم که اون سود و دهش در واقع به تمدن ما میرسه، به امروز ما میرسه، به رویکرد تمدن پژوهانه ما میرسه، به جای تجلیل از ملا عبدالله باید به ملا عبدالله این فرصت رو بدیم که سخنش رو به سنجه تأمل ورزی انتقادی بنهیم و ملا عبدالله رو درگیر اتفاق نظری پرسشگرانه ای بکنیم که به تأمل ورزی ها و مبدعات تفکر وی و تأملات عالمانه وی این امکان رو بده که در ارتباط با امروز ما محل بحث و نظر واقع بشه. ای بسا در مواقع متعددی هم ما به این نتیجه برسیم که فلان ایده و انگارهی که ملا عبدالله ترک کرده محفوف به نیازهای زمانی و مکانی عصر و دوران خودش بوده و امروزه به کار ما نمیاد. اگه این کار رو برای ملا عبدالله بکنیم، داریم به ملا عبدالله خدمت میکنیم.
درسته،
گزاری از این جنسه.
بله، یعنی در واقع کاری که جوامع غربی کردن، همون رویکرد انتقادی به آقای دکارت، باعث شد که دکارت در واقع بر اساس همون انتقادات برجسته تر شد اتفاقا.
یعنی
بله، ولی ما این رویکرد رو در فلسفه ایرانی و اسلامی خیلی کم میبینیم.
یعنی اگر کسانی نمی اومدند، اگر اسپینوزایی نمی اومد، اگر کسانی نمی اومدند و اگر هگلی نمی اومد و دکارت رو به دشوارترین تأمل انتقادی دوچار و گرفتار نمی کرد، سره از ناسره دکارت برای ما گشوده نمی شد که امروز روز دکارت در واقع جایگاهی که برای اون سراغ داریم رو به دست بیاره. و ما در این تأملی که در ارتباط با ملا عبدالله طی این همایش رخ داد، من شاهد بودم دوستانی تلاش میکردن که نقد بکنن ملا عبدالله رو. من فکر میکنم نقد کردن بهترین خدمتی هست که میتوان به یک چهره تمدنی کرد و در ارتباط با سنت در واقع نقد کردن بهترین نوع بذل توجه.
خیلی ممنون آقای دکتر، همراه باشید با ما. ما ارتباطمون با جناب آقای دکتر حسین لطیفی برقرار است، ببینیم که ایشون رو خط هستن.
بله
آقای دکتر لطیفی،
سلام علیکم.
سلام علیکم، عرض سلام و شب جناب عالی بخیر.
عرض سلام دارم، شب شما بخیر.
متشکرم آقای دکتر که این گفتگو رو هم مشارکت کردید، در گفتگوی قبلی هم مشارکت داشتید. آقای دکتر، من چون با نظر به این که جناب عالی در حوزه خاصی پیرامون شخصیت ملا عبدالله یزدی کار کردید در حوزه منطق، دو تا سوال هست که اگر حالا سوال اول روی مقدار بهش بپردازیم چون جناب عالی اون کار تخصصی رو انجام دادید عرض میکنم. یکی این که نوآوری در منطق ملا عبدالله شما مشاهده فرمودید و اگر بله این نوآوری ها از چه جنسی هستن؟
بله، عرض میکنم در ادامه صحبت جناب دوست عزیز ما جناب آقای مبلغی و همچنین آقای که در
دکتر جان بزرگی
فرمودن، بله من از همینجا شروع میکنم. همونطوری که فرمودین، به اصطلاح تمدن نوین اسلامی نمیشود جز این که ما به گذشته ما به اصطلاح وصل کنیم، این تمدن را به گذشته ما وصل کنیم.
بله.
ملا عبدالله یکی از اون شخصیتایی بود که به ما آموخت که بایستی نقد گذشته کرد، یعنی نقد تراث گذشته ما، چون خودش این کار رو انجام داده، بنابراین به ما یاد داده که این کار رو انجام بدهیم. که نوع ملا عبدالله در این اصل داره میزید و از اون شما آثار گذشتهان را داره نقد میکنه. حالا من از همینجا بریدی میزنم به این که چرا ملا عبدالله برای ما مهم است، چرا حاشیه برای ما مهم است. مگه حاشیه چی هست؟ حاشیه کتاب حاشیه یک متن رو ایشون حاشیه داره است. شما اگر نگاه بکنین، ملا عبدالله همونطوری که دوست عزیز ما جامعه بزرگی فرمودن، در یک خلایی در قرن ما شخصیت های بزرگی به اصطلاح رشد کردن، من جمله ملا عبدالله شاید میشه گفت که شخصیت بارز این دوره محسوب میشه و یک منطقدان و منطق پژوه بزرگ این عصر به اصطلاح قرار میگیره. یکی از آثار مهمش آثار حاشیه هست. حاشیه چرا برای ما مهمه؟ اصلا چرا باید حاشیه مهم باشه؟
حاشیه بر منطق.
حاشیه بر منطق.
بله.
چون اینکه حاشیه بر منطق ملا سعد تفتازانی، تهذیب المنطق ملا سعد تفتازانی حاشیه میزنه. شما در طول دوران به اصطلاح سابقه مدارس علمیه و مراکز علمی و متون آموزشی را اگر نگاه بکنید در قدیم عرض میکنم، شما تا حالا سابقه ندارین در هیچ کدام از علوم، نه در فلسفه، نه در کلام، نه در عرفان، نه در فقه، نه در اصول و نه در علوم دیگه، شما یک متنی که حاشیه باشد متن دستی باشه. معمولا یا خود اون متن مورد دست قرار میگیره، کتاب دستی شامل میشه، یا پوش دیگه شرح باشه. شما مثلا فرض بکن کتاب اشارات ابن سینا کتاب دستی واقع شده، یا شرحی که مثلا خواجه نصیر بر این کتاب نباشته، یا خصوص به همین شکل شرح خصوص کتاب دستی واقع شده. شما در فقه لمعه را میبینین، چون خیلی موجز بوده شرح لمعه یک کتاب دستی واقع میشه. ما سراغ نداریم نه در مدارس اهل سنت و نه در مدارس به اصطلاح شیعه یک کتاب حاشیه کتاب دستی واقع بشه، اونم کتاب دستی که الان شاید بشه گفت که 4-5 قرن ادامه داره و همچنان در محیط آموزشی جزء کتاب مهمترین کتاب درسی منطق واقع شده. حاشیه چرا از موضوع شما که شما خود میدونید که حاشیه معمولا بدین شکل، یعنی با شهر فرق بکنه، شهر شاره دستش بازه، یک کتاب متنی که به اصطلاح اجمال داره با بست بیشتری اون از شما که کتاب رو مورد شهر قرار میده، اما حاشیه معمولا در پاری از موارد و در پاری از خطوط شاره چیز به اصطلاح حاشیه نویس حاشیه می نویسه و موارد مبهم رو به اصطلاح آشکار میکنه. اما این کتاب حاشیه اگر ما نگاه بکنیم، حاشیه مولانا عبدالله، جز اینه.
گاهی هم حاشیه استاد مهمتر از متن میشه، گاهی هم داریم حاشیه اونقدر. بله
بله، اتفاقا حاشیه مولانا عبدالله از این قبیله.
بله،
شما ما در مدارسی سراغ نداریم که تحصیب مولانا سعد تختازانی مورد کتاب درسی قرار بگیره، اما حاشیه تمام موارد یک به یک از مباحث منطقی که در دل این کتاب موجز از شما که مولانا سعد تختازانی نهفته هست به شهر به حاشیه نویسی وامی داره. و علاوه بر حاشیه، چون معمولا به این شکل دیده می شود که خب حاشیه نوشته است، اما در جلسه قبل هم از کردم خدمتتون مولا عبدالله صرفا حاشیه نویس نبوده، در جای جای کتاب حاشیه مملو هست از افتکارات و مباحثی که ایشون بر حتی بر خود ماتن، یعنی بر خود به اصطلاح مولا سعد تختازانی نقد میزنه و مباحثش رو به چالش میکشانه و مباحث نوع خودش رو عرضه میکنه.
درست.
و در آثار دیگر هم به همین شکل، ایشون غالب آثاری که ایشون از در منطق ازش به جای مونده به همین شکل هست و حاشیه هست، اما حاشیه هست که پربار در حاشیه که ایشون در العجاله بر العجاله ملا علی دوانی ملا سعد دوانی حاشیه میزنه بازم به همین شکل هست، اونجا نکات ظریفی رو ایشون مطرح میکنه. اما خب کتاب حاشیه کتاب
بله، به هر صورت جناب آقای دکتر لطیفی یکی از مؤلفه های تمدن سازی فرهنگه و اون وقت یکی از مؤلفه های مؤثر فرهنگ گفتگو و گفتمانه، فرهنگ گفتگو، و این نشان میده که بزرگان علم ما در سده های مختلف و در طول تاریخ ایران و اسلام همین که به منطق توجه دارن، یعنی اهل گفتگو بودن، اهل نقد بودن، در واقع خواستن ضریب خطای گفتگو و کلام رو به حد اقل برسونن. این خودش نشان یک فرهنگ مترقی بود که به عنوان یکی از ابزارهای مهم تمدن سازی به کار گرفته شده.
یکی از نکاتی که از وقت دارم من.
بله بفهمید.
یکی از نکاتی که در این کتاب و در آرای به خصوص مولا عبدالله می شود ملاحظه کرد و شاید هم بیشه گفت که کمتر مورد دید قرار گرفته است، کاربرد این علم منطق، علم که ابزار هست، ایشون در علوم و دیگر این کتاب رو، این علم رو به کاربرد رسانده. من برخی از آثار دیگر رو مولا عبدالله را چه کتاب فقهی و حتی کتاب ادبیش که در اونجا هم ایشون آثار زیادی رو از خود یادگار گذاشته و در تفسیر ازش که دوستان چاپ کردن نگاه میکردن، ایشون با ابزار منطق، یعنی با مباحث منطق این علم را به پیش برده. ما کمتر جایی میبینیم که در این علوم فقهی یا اصولی یا تفسیر از منطق استفاده بکنن. مولا عبدالله یک از کتابی بگوید که غالباً تار و پودش با منطق بافت یافته شده و ایشون زندگیش پر از مباحث منطقی بوده، هم در سیره عملی و هم در سیره نظری از این علم تونسته استفاده.
خیلی ممنون آقای دکتر، با ما همراه باشید، برمیگردیم و اون پرسش دوم رو مطرح خواهیم کرد. آقای دکتر، خب نشون میده که بالاخره از ابعاد مختلف میشه به این شخصیت پرداخت. اون معاصرتی که جناب عالی در ابتدای گفتگو بهش تاکید کردید، این معاصرت بالاخره مبتنی بر یک سری مصادیق هست، مبتنی بر یک سری مفاهیم هست و یک سری از اون نقاط قوتی که در یک تفکر نهفته هست، مثلا که اون تفکر چقدر عمیقی که میتونیم اونو محاصره سازی کنیم. این که یک متفکر ما، متفکر دینی ما هم به علوم مثلا مثل ریاضیات، نجوم و هندسه، حتی مثل خواجه نصیر طوسی عرض میکنم، میپرداختن، در این حال به کلام و فلسفه و دین و عرفان میپرداختن، یعنی ذو ابعاد بودند و این کمک کرده که در هر عصری به تمدن سازی ما یک تراوت جدیدی ببخشن. مولا عبدالله یزدی هم همین شخصیتیه، یعنی شخصیتی که روی کرده ابعادی داره به مسئله. خواستم که از این جهت جنابالی بپردازیم که اگر بخوایم این شخصیت رو معاصرت ببخشیم از چه منظری بپردازیم، یعنی چه کار بکنیم.
من اجازه دارم اول یک نکته در باب معاصرت بله بفهمید مخاطبین عزیز.
بله این خیلی بهتره
وقتی ما میگیم معاصرت
منظور ما چی؟
یعنی چی؟
بله
ببینید، ما طبق همون تقسیم بندی که بالاخره ارسطو، افلاطون و بعدا ابن سینا و سایر فیلسوفان کردن، خب علوم تقسیم میشن به در واقع علومی که با ماده و صورت چه در ذهن چه در عین سرکار دارن، خب نمیشن فیزیک، یعنی مربوط میشن به اجسام، به چیزهای مادی که در هم عین در خارج موجودن هم در ذهن اینا شکل دارن. یک سری علوم هستن، خب این علوم انتزاعی میشن به صورتی که خب شکل در خارج موجود اما در ذهن دیگه موجود نیست. میشه ریاضیات، اونا میشن فلسفه وسطا، اونا میشن فلسفه در واقع قصوا و نهایتا فلسفه اولا که میشه در واقع آنچه که نه در عین نه در ذهن، اینها صورتی ندارن، انتزاع محضه. حالا من میخوام بگم که وقتی ما حرف از معاصرت میزنیم منظور ما علوم ریاضیات و نمیدونم نجوم و اینها نیست. اینها در واقع پیوستگی و در واقع رشد خودشون در مرزهای علم دارن.
بله
ما چه بخوایم چه نخوایم، حالا این در واقع جوریست که جهانیه، یعنی علم خاصیتش همگانی و جهانی بودنه.
بله
یعنی کسی که اگه میخواد
سیرورت داره
دقیقاً داره. اگر کسی میخواد تمدنی رو بسازه مبتنی بر عقلانیت و علم باید بسازه. بله. همون کاری که ما از قرن دوم هجری قمری تا قرن ششم هفتم داشتیم.
بله
توش خوارزمی بوده، فارابی بوده، نمیدونم ابن هیثم بوده، بیشتر فیلسوفان و در واقع دانشمندان راضی بوده، اینا این همه کارا انجام دادن و خب اون فضای خودشون میره جلو. این دانشه،
درست،
این به عبارت امروز ساینسه،
اصلا اقتضای علم همینه
و همینه. خب ها. ولی اون چه که ما وقتی میگیم معاصرت یعنی آن فهم در واقع پیوستگی اینها با انسان با طبیعت با خدا و با هم نوعان،
یعنی به عبارت دیگر یک نوع انسان شناسی، هستی شناسی و معرفت شناسی
که ما در واقع به قول آقایون فیلسوفان میگن ما یک دانش داریم، یک فهم داریم. فهم اون چیزیست که ارتباط میده اینها رو به هم. این در واقع جزایر از هم گسیخته رو در یک فهم،
یک نوع رابطه اتحادی ایجاد میکنه
و شمولگرا کامل سایه میفکنه و همین رو معنا میده.
درست،
این وقتی که شما نداشته باشید یعنی شما توهی از معاصرت شدید.
درست،
یعنی شما امروز
زیر پای هویت خالیست.
بله، دستتون موبایل های بسیار گران قیمت با بهترین تکنولوژی، زیر پاتون بهترین ماشین ها با بهترین تکنولوژی هست، اما
معنا نداری،
معنایی برای اینها نداری. درست. شما اینا در یک روزمرگی در یک قالب توهی فقط ابزارگرایانه، منفعتگرایانه، لذت طلبانه داره مصرف میشه، فضیلتی در اونها نیست. یعنی بر شما افزوده انسانی نداره. بنابراین وقتی ما میگیم معاصرت، من میخوام اینو بگم که اگر تفکری، تمدنی خالی از معاصرت بشه چه اتفاقی برش میفته؟ اولا دیگه توان گفتگو با هم اسران خوش از دست میده.
درست،
دیگه
به تاریخ
ما نمیتونیم، دقیقاً میره تو موزه تاریخ. این خیلی نکته جالب شما فهمیدید. دو، به سایر دیدگاه ها، به سایر نظریات، به سایر تفکرها به نگاه شبهه نگاه میکنه چون خودشو در یک تاریخی فریز کرده، در یک تاریخی در واقع ثابت مونده، حقیقت رو ثابت دیده، بنابراین فکر میکنه دیگه حقایق همونا هستن، مابقی هرچی میگن اگر مطابق ماست که درسته، اگر نیست شبهه هست،
تفلسف نداره.
نداره دقیقا. خب این یعنی به همون معنی که فهم ازش گسیخته شده، یه فهمی وجود نداره. آرام آرام باورمندان خودش رو به تعبد و در واقع پذیرش بیچون و چرای اون حرفا وامی داره،
تقلیدی نگاه میکنه.
دقیقاً میبره به سمت تقلید، که به قول مولانا میگه خلق را تقلیدشان برباد داد، ای دوست لعنت بر این تقلید باد. مخالفان خودش هم متهم به بدفهمی، کج‌فهمی و نهایتاً حذف میکنه. ببین این مشکلی است که ما اگر معاصرت نداشته باشیم، توان گفتگو، توان دیالکتیک، توان مسئله یابی رو حتی از دست میدیم. یعنی مسائل تبدیل میشن به شبهه، شبهات تبدیل میشن به دشمن، دشمنات تبدیل میشن به در واقع همجوری حذف یکدیگر. خب این یه ایرادی است که بر تمدن ما، بر این نگاه کشور ما یه مقدار جاریه و ما یه مقدار باید فیلسوفان ما، روشنفکران ما دست از چه بحثای در واقع انتزاعی بردارن. همون نکته که رهبر معظم انقلاب میفهمد که آقا امتداد تمدنی و امتداد در واقع حکمی و عملی فلسفه رو بیاید وارد زندگی مردم بکنید، این چیزیست که الان ما اینجا در این نقطه به ملا عبدالله ها، به ابن سینا، به بزرگان خودمون نیاز داریم.
خیلی ممنون، بسیار نکات کاربردی اشاره کردید که بعدا در دور بعدی گفتگو این رو سعی میکنیم تکمیل بکنیم. آقای دکتر لطیفی، اون بحث اول که خب تقریبا توضیح فرمودید و جامع بود، مشخص بود، نکته بعدی این که حالا این منطق رو ما بخوایم امروز عرض کنم که کاربردیش کنیم، به روز رسانی بکنیم، آیا این ظرفیت درش هست آقای دکتر؟
بله یقینا فهمیدم که عرض کردم خدمتتون، یعنی مولا عبدالله یکی از اون گزینه‌هایی هست که به ما یاد داده که ما بتوانیم پیشینه خودمون را در این حالی که بتونیم ازش استفاده بکنیم مورد نقد قرار بدهیم و بعد از نقد و پالایش می‌شود این رو در تمدن سازی بعدی خودمون مورد استفاده قرار بدهیم. مولا عبدالله خودش به نیک در تمام آثار خودش این کار رو انجام داده، از این جهت می‌تواند سرمخشی باشه برای ما در حداقل در منطق که این کار رو به
نحو
احسن انجام داده.
آقای دکتر، این منطق، این حاشیه مولا عبدالله در دانشگاه هم تدریس میشه الان یا بیشتر همون در حوزه ویه؟
بله، طبق تحقیقاتی که بنده به اطلاع داشتم و پرسجو میکردم و رهگیری میکردم در کشورهای حتی اطراف، متاسفانه خب میدونین که از همون دوری که خود مولا عبدالله تدریس میکرده، یعنی به اصطلاح حاشیه، یعنی از اجالی ملا سعد دوانی رو تدریس میکرده و این حاشیه حاصل تدریس های ایشون بوده، چنانچه در مقدمه ایشون میفرمایید که من درخواست شاگردا این یادداشت های خودم رو تبدیل به این عرض موضوع شما که اثر کرده. میدونین که قبل از این ایشون در شیراز کتاب فارسی را می نگاره،
تو منطق
یه منطق فارسی ازش موجود هست و من در یک
شما بیشتر با حاشیه مولا عبدالله آشنا هستیم، یعنی شهرتش اینه بیشتر.
بله، نه مولا عبدالله خب در شیراز که تدریس می کردن ازش یک حاشیه فارسی باقی مونده که تا اخیراً می گفتن این منطوب ایشون هست. آه. و شاید هم در فضای مجازی کتاب موجود باشه به نام دیگری چاپ شده. من درست. در تحقیقاتی که داشتم و نسخه شناسی که کردم، نسخه هایی که موجود و دست نوشته هایی که موجود بوده و اینا را با هم دیگر به اصطلاح مقایسه کردم، ثابت شده است که این کتاب به اصطلاح 100% مال مولا عبدالله هست، بلکه اون کتابی که در فضای مجازی موجود است به نام شهرستانی موجوده به نام شهرستانی نیست، چون من تحقیقاتی روی شهرستانی انجام دادم، اصلا شهرستانی وجود نداره، چنین شخصیت علمی در هیچ جا اثری ازش وجود داره جز همین کتاب و ظاهرا طبق اون نسخه هایی که من تحقیق کردم کاتب این کتاب ملا عبدالله شولستانی بوده. اتفاقا حسینی شلستانی، ایشون هم هست حسینی شهرستانی. بله. احتمالا در تصحیف این کلمه از شلستانی تبدیل به شهرستانی شده است.
درست.
و در این جا